چند دقیقه دیگه میریم به متا باب ده آیه 16. انگشتاتون رو گرم کنید، چون در حینی که روی متن کار میکنیم جاهای مختلفی رو میخوایم باز کنیم. دخترمون آنیا یه پیغام بهم داد که تو دانشگاه تگزاس تو آستین درس میخونه. اوایل هفته یه عکس از خودش فرستاد با یه کارت تو دستش که روش نوشته بود من برای اولین بار در 2016 رأی دادم. برای اولین بار رأی داده بود که خیلی خوبه، چون به عنوان شهروند این سرزمین از حقش استفاده کرده بود، چون حالا از نظر قانونی یه فرد بالغه و داره بزرگ میشه. پس رفت رأی داد. همون روز من و لیبی هم رفتیم رأی دادیم. جالب بود، چون توی صفحه طولانی تو کتابخونه‌ای که اونجا رأی دادیم ایستاده بودیم و به همه افرادی که با هم منتظر بودیم نگاه کردم. تنوع قومیت‌ها حیرت انگیز بود، خیلی زیبا بود و من و لیبی با هم صحبت می‌کردیم که چه تجربه عالیه، اینکه نگاه میکنی و اون همه افراد مختلف رو از جاهای مختلف میبینی. ولی همه ما این فرصت رو داریم که بگیم رهبر ما کی باشه. باور نکردنیه. این امتیازیه که در طول قرنها افراد کمی ازش لذت بردند، اینکه بتونی بگی رهبرت کی باشه. در فیلادلفیا در سال 1787 55 نماینده از 13 ایالت یا در اون زمان مستعمره مختلف دور هم جمع شدند تا درباره اینکه با هم یه دولت تشکیل بدن صحبت کنند. ما بیانیه‌ها و اعلاناتی داشتیم که جنگ انقلابی رو به نتیجه رسونده بود، ولی حالا در دوران صلح بودیم و نیاز داشتیم یک دولت تأسیس کنیم. به قانون اساسی نیاز داشتیم. پس شروع به نوشتن کردند و سندی شگفت انگیز ارائه دادند، سندی که قرار بود باعث بشه قانون حکم فرما بشه و مسیری که این سرزمین قرار بود بره رو جهت بده. و این سند باید توسط رهبران نماینده که توسط افرادی مثل من و شما انتخاب می شدند اجرا می شد. ما حق رأی داشتیم. اون سند کامل نیست ولی زیباست. شروعش رو دوست دارم. خیلی از شما اینا از کلاس مطالعه اجتماعی یادتون میاد، وقتی سنتون کمتر بود. ما مردم ایالات متحده به جهت تشکیل اتحادی کاملتر، برقراری عدالت، تضمین آسایش داخلی، ارائه محافظت عمومی، ارتقاء رفاه عمومی و به دست آوردن برکات آزادی برای خودمان و آیندگان، این قانون اساسی ایالات متحده آمریکا را تعیین و وضع می‌کنیم. خیلی زیباست. و از اون موقع، بله زیباست، و از اون موقع این امتیاز رو داشتیم که درباره این که رهبرامون کی باشن حق رأی داشتیم. دولت ما کامل نیست، هممون اینو میدونیم، ولی قابل اصلاحه، که چیز خوبیه. از طریق انتخابات میتونیم افرادو کنار بذاریم و افراد جدیدی رو انتخاب کنیم. این یه نوع اصلاحه. از طریق اصلاح قوانین میتونیم اصلاح کنیم. از طریق تقسیم قدرت که از ابتدا تعیین شدن میتونیم اصلاح کنیم. پس کامل نیست اما قابل اصلاحه و نتیجه بخش بوده. تا الان خوب پیش رفته. یه جامعه گرا اون رو آزمون بزرگ مینامه، چون با اینکه ایدهش از قرنها قبل بین فلاسفه یونانی وجود داشت اما هرگز در دنیای مدرن به اجرا در نیامده بود و حالا اجرا شد و بعد از حدود 200 سال نتیجه بخش بود. پدران بنیانگذارمون از یه سری مشکلات بالقوه سیستم آگاه بودند، چون باید دو چیز رو درک می‌کردند. یکی این که برای انتخاب شدن نیاز به رقابت برای محبوبیت بیشتر بود. شما بر اساس میزان آرا به خاطر محبوبیتتون انتخاب میشید و اگر دوران دبیرستانتون یادتونه، کسانی که از همه محبوب‌تر بودن رو به عنوان رئیس جمهورتون تصور کنید. محبوبیت و حکمت همیشه با هم نیستند. و بخشی از مشکل محبوبیت اینه که از لحظه‌ای که صاحب این مقام میشید بلافاصله به کاندیدا شدن تو دوره بعد فکر میکنید. در نتیجه باید محبوب باقی بمونید و این ممکنه در واقع نحوه رهبریتون یا تصمیماتی که میگیرید رو بهتون تحمیل کنه، یا ممکنه وعده هایی که برای انتخاب شدن دادید رو بشکنید. پس اونا میدونستن که این ممکنه مشکل ساز بشه، پس اومدن قدرت رو تقسیم کردن و محدودیت ها و نظارت‌هایی قرار دادن. مسئله دیگه‌ای که ازش آگاه بودن این بود که برای اینکه این جواب بده، کسایی که رأی میدن باید افراد متفکری باشند، یعنی باید جماعت متفکر رو تحصیل کرده باشند. یکی از دلایلی که هورسمند چیزی رو شروع کرد که بهش جنبش مدرسه عمومی هورسمند گفته میشه که پیشرو سیستم مدرسه عمومی امروزه ما بود، جایی که دولت هزینه ها رو میده و میخواد همه بچه ها تحصیل کنند. میدونید یکی از دلایلی که این اتفاق افتاد و اون زمان نسبتاً جدید بود تو کل دنیا این بود که میگفتن همه قرار رأی بدن، پس بهتره بهشون آموزش بدیم. پس در واقع هورسمند گفت شکل جمهوری از یک حکومت بدون وجود بینش لازم در بین مردم مثل یک دیوون خونه بدون سرپرست یا نگهبانه در مقیاس خیلی بزرگ. باید به مردممون آموزش بدیم تا در رأی دادنشون حکیمانه عمل کنند. خب به عنوان کسی که تو سیستم عالی مدرسه عمومی میلواکی ویسکانسین تحصیل کردم و بعد از سالها به عنوان مهاجر اقامت داشتن تونستم شهروند اینجا بشم، توی چند دوره از انتخابات ریاست جمهوری این کشور تونستم کاری بکنم که خیلی از شما انجام دادید، این که در انتخاب رهبرم نقش داشته باشم.
این قدرتمنده، این زیباست
و قدردانم
و میدونم شما هم هستید.
ما کشور کاملی نیستیم ولی هیچ کدوممون نمیخوایم جای دیگه ای زندگی کنیم. ما قدردانیم به خاطر چیزی که خدا بهمون بخشیده. پس وقتی داشتم برای رأی دادن تو انتخابات اخیر آماده میشدم متوجه شدم سر یه دورایی قرار گرفتم، چون من این امتیاز رأی دادن حس میکردم، اما وقتی به دو کاندیدای اصلی نگاه میکردم
و اینطور بگم به این نتیجه رسیدم که هر دوشون عیبهایی داشتند. اینو میفهمم که من تنها کسی نیستم که به این نتیجه رسیده، خیلی ها به همین نتیجه رسیدند.
پس یه ایماندار چی کار میکنه؟ این امتیاز شگفت‌انگیز به بهای سنگینی به ما عطا شده تا بتونیم انتخاب کنیم رهبرمون کی باشه. با این حال احساس میکنیم که انتخاب عالی نداریم. پس میخوام به متی باب 10 آیه 16 برید.
میخوام این آیه رو براتون بخونم، یه درسیه که عیسی به شاگردانش داد و فکر میکنم در این کشمکش بهمون کمک میکنه. عیسی میگه پس همچون مار هوشیار باشید و مانند کبوتر ساده.
همچون مار هوشیار باشید و مانند کبوتر معصوم. عیسی از شاگردانش دعوت میکنه که همزمان معصوم و هوشیار باشند. بعضی ترجمه ها کلمه هوشیار رو زیرک ترجمه کردن که برای خیلی ها مفهومی منفیه. بعضی حکیم ترجمهش کردن، ولی هوشیار کلمه خوبیه برای ترجمهش. وقتی کلمه معصوم رو میشنویم میگیم مثل عیسی. معصومیت، پاکی، قدوسیت. وقتی به کبوتر فکر میکنیم، وقتی از نظر کتاب مقدسی به کبوتر فکر میکنیم، چه صحنه‌ای به ذهنتون میاد؟ تعمید عیسی و روح القدس همچون کبوتری بر او میاد. پس کبوتر سمبل قدوسیت و روح القدس و پاکیه. پس میگیم آره این مثل عیساست. پس معصوم چون کبوتر یعنی همین. ولی هوشیار چون مار هم میگه. از نظر کتاب مقدسی به مار فکر کنید. چی به ذهنتون میاد؟ باغ عدن. مار. خیلی خوب. پس عیسی منظورت اینه که نصف مثل روح القدس باشیم و نصف مثل شیطان؟
نه. منظور عیسی این نیست.
زمینه الزامیه. متن بدون زمینه بهونه‌ای برای اثبات ادعامونه. قسمت دوم این آیه رو بر ندارید تا چیزی بگید که منظور عیسی نیست. اولین کلمه‌ای که براتون خوندم کلمه پس بود. هر وقت واژه پس رو دیدید چی میپرسید؟ پس برای چیه؟ برای اینه که اون چیزی که قبلش اومده، یعنی شروع آیه رو بهتون یادآوری کنه. پس قسمت دوم آیه رو از قسمت اولش جدا نکنید. اولین آیه میگه من شما را همانند گوسفندان به میان گرگان میفرستم. پس از اونجا که شما رو مثل گوسفندان به میان گرگان میفرستم، همچون مار هوشیار باشید و مانند کبوتر ساده. چه استعاره‌ای! گوسفندان در میان گرگان. عیسی رو توی آغال کوچیک گوسفندان تصور کنید. بر راهی کوچولو دورش جمع شدن، بر راهای نرم کوچولو، و بیرون دروازه یه دسته گرگ وحشی دارن به اطراف پرسه میزنن و عیسی دروازه رو باز میکنه و میگه حالا برید بیرون، حرکت کنین، شش، و براهای کوچولوی بیچاره میرن بیرون بین گرگها. این ناجوره، این خطرناکه، این خیلی ترسناکه.
از اونجایی که همچون بره
شما رو در میان گرگان میفرستم باید به چند تا چیز فکر کنید. باید همچون مار هوشیار و مانند کبوتر معصوم باشید. جاناتان الدریج در کتابش به اسم یاغی زیبا درباره اینکه ما چطور صحنه‌ای که عیسی در انجیل سلوک می‌کنه رو تصور می‌کنیم اینطور میگه: ما یک پس زمینه شبانی در داستان‌های انجیل قرار می‌دیم، یک دلربایی ماهرانه بروشور مسافرتی خاورمیانه‌ای، روستاهای زیبا، بازارهای شلوغ و کودکانی لبخند به لب، و عیسی مانند پسری که از دانشکده باز می‌گردد در میان همه اینها گذر می‌کند. گاهی اینطور داستان‌ها رو تصور نمی‌کنید؟ یه موسیقی زمینه زیبا در حالی که عیسی از روستاهای زیبا عبور می‌کنه و از دریای جلیل به دوردست‌ها میره و لبخند می‌زنه و دست تکون میده. اما اینطور نبود. در واقع می‌دونید درست بعد از اینکه عیسی نوزاد متولد شد چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق بعدش نسل‌کشی بود، نسل‌کشی. این داستان در متی باب 2 آیه 13 هست. پس از رفتن مغان، فرشته خداوند در خواب بر یوسف ظاهر شد و گفت: برخیز، کودک و مادرش را برگیر و به مصر بگریز و در آنجا بمان تا به تو خبر دهم، زیرا هیرودیس در جستجوی کودک است تا او را بکشد. میتونید تصور کنید که درست بعد از تولد بچه‌تون چنین رویایی از خدا بگیرید؟ عیسی، به دنیا خوش اومدی. مکان خشنیه. تو پشت خطوط دشمنی. گرگ‌هایی هستن که میخوان تو رو بدرند. هیرودیس در تلاش برای اینه که عیسی رو به دام بندازه. همه پسر بچه‌های کوچیکی که در اطراف بیت لحم پیدا کرد رو کش، ولی به خاطر هشدار فرشته نتونست عیسی رو بگیره. عیسی یه مدت به مصر رفت و برگشت و در ناصره بزرگ شد و یه مرد کامل شد. و وقتی خدمتش رو شروع کرد، دوباره اون روح‌های قاتل افتادن دنبالش و در یوحنا باب 7 آیه 1 می‌بینیم که میگه: پس از این عیسی چندی در جلیل میگشت، زیرا نمیخواست در یهودیه باشد، چرا که یهودیان در پی کشتنش بودند، نه اینکه بی اعتبار یا از مقامش خلعش کنند، بلکه میخواستند حذفش کنند، بکشنش. متی 12 آیه 14. اما فریسیان بیرون رفتند و با هم مشورت کردند که چگونه او را بکشند. رهبران مذهبی اون زمان نشسته بودن و با هم در این باره صحبت می‌کردن که چطور از دور خارجش کنیم. عیسی پشت خطوط دشمن بود و اینو می‌دونست. یوحنا 10 آیه 39. آنگاه دیگر بار خواستند گرفتارش کنن، اما از دست ایشان بدر شد. عیسی می‌دونست که پشت خطوط دشمن داره زندگی می‌کنه و می‌خواست شاگردانم بدونن که اونا هم پشت اون خطوط دارن زندگی می‌کنند. برید به لوقا 22 آیه 35. لوقا 22:35. در متی 10 عیسی اونا رو تو فرصتی آزمایشی فرستاد تا ببینند رفتن به شهرها برای انتقال خبر خوش به چه شکله. اینجا در لوقا 22 دیگه نزدیک به انتهای خدمت زمینی عیسی است و میدونه که به زودی مصلوب میشه. پس حالا شاگردان رو برای باقی زندگیشون داره آماده میکنه و به اونا توصیه متفاوتی میکنه از اون چه در متی باب 10 بهشون گفته بود. در لوقا 22:35 اینطور میگه: سپس از آنها پرسید آیا زمانی که شما را بدون کیسه پول و توشه‌دان و کفش گسیل داشتم. داره به متی باب 10 اشاره میکنه. به چیزی محتاج شدید؟ پاسخ دادن نه، به هیچ چیز. تو اون دوره آزمایشی همه چی خوب پیش رفت. آیه 36. پس به آنها گفت: اما اکنون، خب پس الان متفاوته، چون به زودی شما رو ترک میکنم و شما اینجا میمونید پشت خطوط دشمن. اما اکنون هر که کیسه یا توشه‌دان دارد آن را برگیرد و اگر شمشیر ندارد جامعه خود را فروخته شمشیری بخرد.
باشه.
صبر کن یه لحظه. واژه شمشیر نمیتونه معنی شمشیر بده. در واقع مکرای هست، یعنی شمشیر جنگی. دقیقا همون معنی رو میده که تو ذهنتون تصور میکنید. در واقع عیسی میگه خیلی خوب، حالا در حالی که شما رو میفرستم اگه شمشیر ندارید بری جامتون رو بفروشید. اینجا جامه یه چیز ضروری بود. بدون اون تو شب زیر آسمون و پرستاره یخ میزدید، مثل پتو توی شب بود، بهش نیاز داشتید. ولی عیسی میگه اگه شمشیر ندارید چون بهش نیاز دارید بری جامتون رو بفروشید یه شمشیر بخرید. چرا عیسی همچین چیزی بهشون گفت؟ آیه 37 عیسی میگه زیرا این نوشته داره از اشعیا باب 53 نقل قول میکنه که صدها سال قبل از تولد عیسی داره دربارش صحبت میکنه. باید درباره من تحقق یابد که او از خطاکاران یا بزهکاران محسوب شد. باید درباره من تحقق یابد. میبینید عیسی از خطاکاران محسوب شد، برای همین به صلیب کشیده شد. و عیسی به طور ضمنی به شاگردانش میگه اگه با من شناخته بشید شما رو همینطور میبینم، به عنوان یه مجرم دیده میشید. من تمام عمر زمینیم از وقتی به دنیا اومدم پشت خطوط دشمن زندگی کردم. و خانم ها آقایون، اگه شما هم با من شناخته بشید شما هم مجرم محسوب میشید. آری، آنچه درباره من نوشته شده در شرف تحقق است. این پشت خطوط دشمن بودن عادیه. عیسی میگه عادیه. هر چیز دیگه ای غیر عادیه. دلیل این که شرایط فعلی برای بعضی از ما مشکل اینه که ما تمام زندگیمون در شرایط غیر عادی زندگی کردیم و احساس نمی کردیم که پشت خطوط دشمن هستیم. درسته؟ احساس نمی کردیم. ولی هستیم. هستیم. میدونم که دوستان اصلاحی دوم قانون نشستن و میگن آیه زندگیم رو پیدا کردم. حتی نمیدونستم همچین آیه‌ای وجود داره. این فوق‌العاده است. عیسی داره میگه مسلح بشید. خب این دقیقا چیزی نیست که عیسی میگه. نمیخوام فقط شور شوقتون آروم کنم. یکم صبر کنید. به آیه 38 نگاه کنید. شاگردان گفتن ای خداوند، بنگر دو شمشیر داریم. یه بررسی کردن و دیدن دو تا شمشیر دارن. احتمالاً فکر میکردن که حداقل 10 تا دیگه میخوایم که مسلح بشیم، اما عیسی بهشون گفت کافی است، دوتا کافیه. عیسی نمیخواست قیام مسلحانه کنه، اونا رو برای حمله نمیفرستاد. در واقع فقط داشت میگفت میدونید من شما رو بین گرگ ها میفرستم، میخوام مثل کبوتر معصوم باشید، اما همچنین میخوام مثل مار هوشیار باشید. و اگه دوتا شمشیر دارید برای مواقع ضروری، فکر میکنم خوب باشه. اون داشت بهشون میگفت که شرایط چقدر قراره ترسناک باشه. چند هفته پیش یه کتاب خوندم به اسم بزلگو، درباره یه گردان دریاییه که در زمان اوج دشمنی عراق به رمادی عراق فرستاده شد و چیزهای زیادی درباره تفنگداران دریایی یاد گرفتم. واضحه که احترام زیادی براشون قائل هستم و بعد از مطالعه این کتاب احترامم بیشترم شد. چیزی که برام حیرت انگیز بود این بود که کل این گردان از پسرهای 18-19 ساله تشکیل شده بود. رهبرانشون 23 و 24 ساله بودند. مسئولیت بزرگیه. رمادی مرکز شورش و هرج و مرج بود. اونا یه محوطه کوچیک خارج از شهر داشتن که به شدت مسلح بود و هر روز باید بیرون می‌رفتند و نظم و آرامش رو در خیابان‌های رمادی برقرار می‌کردند و بمب‌های توی شب کار گذاشته می‌شد و اونا باید پیداشون می‌کردن و خنثاش می‌کردن. و اگه یک دقیقه تو ماشین هاموی‌شون توقف میکردن، راکت هایی از پنجره های آپارتمان ها شلیک میشد و این شرایط ثابت بود. اونا 7 ماه تو این شرایط بودن بدون یک روز استراحت. 7 ماه بدون استراحت. گاهی تمام شب رو بیدار بودن. شبها دما به 40 درجه میرسید و روزها به 54 تا 57 درجه میرسید و تمام روز باید تجهیزات بهشون بسته میبود. این یعنی پشت خطوط دشمن بودن. پیوسته بهتون شلیک میشه. فرض کنیم به خاطر مبحثمون میخوایم یه سفر بشارتی برای گروه جوانانمون داشته باشیم، کسانی که 18-19 20 یا 22 سالند. فرض کنیم میخوایم بریم سفر بشارتی به رمادی. فوق‌العاده میشه. جوانان یعنی پسران و دختران، شما رو میفرستیم اونجا و میبریمشون توی اون مکان امن و اونا رو تجهیز میکنیم، اما نه با اسلحه و زره و این چیزها، بلکه بهشون ترک میدیم، چون داریم اونا رو میفرستیم که انجیل رو بشارت بدن. هر روز صبح اونا رو مثل گوسفندان در میان گرگان میفرستیم بیرون تا انجیل رو در خیابانهای رمادی بشارت بدن. احتمالاً قبل از اینکه بفرستیمشون بیرون همچین چیزی بهشون میگفتیم. خیلی خوب، ازتون میخوایم معصوم باشید. میخوایم در قدوسیت قدم برداریم، ولی هوشیار هم باشید. حواستون جمع باشه. فکر کنید. استراتژیک عمل کنید. هوشیار باشید. و اگه دو نفرتون هم اسلحه داشته باشید احتمالاً خوب خواهد بود. پس زمینه اینه که عیسی گفت ساده مثل کبوتر و هوشیار مثل مار باشید. اینه که جوانهامون رو به خیابونهای رمادی بفرستیم. تصویر رو گرفتید؟ مثل گوسفندان در میان گرگان. یه بار دیگه برید به متی باب 10. حالا که زمینه رو احساس کردیم بذارید بقیهش رو براتون بخونم. عیسی گفت من شما رو همانند گوسفندان به میان گرگان میفرستم. پس همچون مار هوشیار باشید. دور کلمه هوشیار خط بکشید. واژه اصلی فرومناس هست. از ریشه فرونئو میاد که یعنی فکر کردن، محتاط بودن، حساس بودن و در عمل حکیم بودن، فکر کردن. در فرهنگ شرق نزدیک مار به محتاط بودن مشهوره،
به هوشیار بودن. پس عیسی به باغ عدن و شیطان اشاره نداشت.
به این تفکر قدیمی شرقی اشاره داشت که مار به عنوان موجودی هوشیار و محتاط شناخته می شد. عیسی همچنین گفت مانند کبوتر ساده باشید. دور واژه ساده خط بکشید.
این یه واژه مرکبه. آ و کریاس.
آ یعنی بدونه و کریاس یعنی مخلوط کردن. یعنی بدون مخلوطی از فریب. یعنی پاک بودن. کبوتر برعکس مار خیلی قوی نیست. خیلی راحت میشه گرفتش.
نمیدونم تا حالا سعی کردید یه کبوتر رو بگیرید؟
ولی احتمالا از بین همه پرنده ها از همه راحت تر میشه کبوتر رو گرفت. چون ساده است، معصومه و به نوعی میشه گفت یکم خام و بی تجربه است.
خیلی زیباست. عیسی میگه معصوم باشید ولی خام نباشید.
این ترکیبی از معصوم بودن مثل کبوتر و هوشیار و حکیم و متفکر بودن مثل ماره. و اگه بخواید پشت خطوط دشمن زنده بمونید، هر دوی اینها باید در زندگیتون فعال باشن. آیه 17.
از مردم برحذر باشید. آنان شما را به محاکم خواهند سپرد و در کنیسه های خود تازیانه خواهند زد. در روزهای اولیه مسیحیت وقتی افراد ایماندار می شدند،
خیلی هاشون به پرسش در کنیسه ها ادامه می دادند، چون هنوز جمع های کلیسایی نداشتند.
و وقتی می فهمیدند که اونا از عیسی به عنوان مسیحا پیروی می کنند، خیلی وقتا رهبران کنیسه ها اونا رو تعدیب می کردند.
بعضی حتی شلاقشون می زدند
و 39 ضربه شلاق مشهور رو براشون تعیین می‌کردن که یه کوچیکش کافی بود که بکشدتون. این جفای ظالمانه‌ای بود. پولس این مجازات رو 5 بار در 2 دهه اول خدمتش تجربه کرد. این رو در دوم قرنتیان باب 11 بهمون میگه. این یه اتفاق واقعیه. این همون گوسفندان در میان گرکاس، این همون جوانان ما در رمادیه. از مردم برحذر باشید، آنان شما را به محاکم خواهند سپرد و در کنیسه های خود تازیانه خواهند زد. به خاطر من شما را نزد والیان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنان و در میان قوم های جهان شهادت دهید. پس تو محیط غیر یهودی هم خواهید بود، به دادگاه ها برده میشید و مورد بدرفتاری قرار میگیرید. البته که همه اینا اتفاق افتاد. دی ای کارسون در تفسیر این آیه گفت مسیحیان اولیه شلاق می‌خوردن، غرق می‌شدن، زنده در آتش می‌سوختند، شکنجه می‌شدن، روغن داغ در گلویشان ریخته می‌شد و روی آنها غیر می‌ریختند و مانند شمع آنها را روشن می‌کردند. و این لیست همینطور ادامه پیدا می‌کنه. عیسی به شاگردانش میگه از اونجا که ما پشت خطوط دشمنیم، معصومیتمون رو حفظ می‌کنیم، ولی باید فکر کنیم. باید فکر کنیم. برید به لوقا باب 16. لوقا باب 16. میخوام مثلی رو براتون بخونم که احتمالاً قبلا خوندید و بعد از خوندنش احتمالاً سرتون خاروندید و گفتید عیسی واقعاً؟ واقعاً عیسی؟ مثل جالبیه. لوقا باب 16 آیه 1. آنگاه عیسی به شاگردان خود گفت توانگری را مباشری بود. چون شکایت به او رسید که مباشر اموال او را برباد می‌دهد، وی را فرا خواند و پرسید این چیست که درباره تو می‌شنوم؟ حساب خود باز پسته که دیگر مباشر من نتوانی بود. داره عذرش می‌خواد به خاطر بی‌پروایی در معادلات تجاری. مباشر با خود اندیشید او پسر چه کنم؟ ارباب می‌خواهد از کار برکنارم کند، پس به گزینه‌های دیگه فکر می‌کنه. یارای زمین کندن ندارم و از گدایی نیز عار دارم. خب گزینه‌های زیادی نداشت و مهارت‌های قابل توجه زیادی هم نداشت. پس نباید این شغل رو از دست میداد. پس یه وقفه اینجا هست. چون داره فکر میکنه و سعی میکنه یه رای پیدا کنه. سعی میکنه معقول باشه. سعی میکنه محتاط باشه. در آیه 4 میگه دانستم چه باید کرد تا چون از مباشرت برکنار شدم کسانی باشند که مرا در خانه هایشان بپذیرند. پس بدهکاران ارباب خیش را یک به یک به حضور فراخواند. از اولی پرسید چقدر به سرورم بدهکاری. پاسخ داد 100 خمره روغن زیتون. 100 خمره روغن زیتون اوضاع خیلی بده. پس بهش گفت صورت حساب خود را بگیر و زود بنشین و بنویس 50 خمره. نصفش کرد. واو. سپس از دومی پرسید تو چقدر بدهکاری؟ پاسخ داد 100 خروار گندم. گفت صورت حساب خود را بگیر و بنویس 80 خروار.
واو،
همه رو کم میکنه. مطمئنم وقتی اربابش اینو بفهمه از دستش عصبانی میشه. آیه 8. ارباب مباشر متقلب را تحسین کرد زیرا عاقلانه عمل کرده بود. دور عاقلانه خط بکشید. این همون کلمه‌ای که در متا باب 10 هست.
حالا اگه یکم با این داستان مشکل دارید دستتون رو بلند کنید. زود باشید. اینطور به نظر نمیاد که عیسی داره یه عمل غیر اخلاقی تجاری رو تحسین میکنه؟ اینطور به نظر میاد. در واقع توضیحات مختلفی برای این متن، اما دو توضیح هست که اکثریت بهش معتقدند. یه گروه میگن این مباشر در کاهش حساب بدهی یا واقعا ناصادق بود، اما داشت برای آینده فکر میکرد و عیسی به خاطر زرنگیش در استفاده از اون پولها تحسینش میکنه. من با این توضیح مشکل دارم، چون با اینکه با عبارت چون مار هوشیار هماهنگه، اما با عبارت چون کبوتر معصوم هماهنگی نداره. پس این توضیح دوم منطقی تره. این مباشر در ابتدا ناصادق بود، برای همین هم اخراج شد، اما تو این اتفاق ناصادق نبود. در واقع کاری که میکرد این بود که کمیسیون خودشو از بدهی کم میکرد. پس گفت من کمیسیونم رو کم میکنم، اما اون قسمتی که مال اربابم هست رو حتما بهش برگردون. و با این کار مورد لطف اون افراد قرار گرفت تا وقتی بیکار بشه بتونه در آینده شغلی پیدا کنه. و عیسی نگاه میکنه و میگه ببینید، پس این مباشر ناصادق رو تحسین میکنه، اما نه به خاطر اینکه اینجا ناصادق بود، بلکه اولش ناصادق بود چون با زیرکی عمل کرد. به بخش دوم از آیه 8 نگاه کنید. چرا که فرزندان این عصر در مناسبات خود با همسران خیش از فرزندان نور عاقل‌ترند. همون کلام است. عیسی به شاگردانش نگاه کرد و گفت شما خیلی خامید، خیلی خامید. اصلا فکر نمی کنید مثل کبوتر معصوم باشید، اما باید فکر کنید.